مکتب باشند که حضور رژیم صهیونیستی در منطقه امنیت و صلح ایجاد نمی کند، زیرا این رژیم با تروریسم و تجاوزگری و جنگ موجودیت نامشروع خود را به منطقه تحمیل کرده است. اشغالگری شاید برای سالها ادامه یابد، اما قطعا همیشگی نخواهد بود. بدیهی است برقراری رابطه با رژیم اسرائیل توسط برخی از دولت‌های عربی خلیج فارس نمی‌تواند برای این رژیم اشغالگر و متجاوز و تهدید کننده امنیت منطقه مشروعیت ایجاد کند. صهیونیست بخانه عنکبوت تقدیم حضورتان میشه. از رادیو دری بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید. اما موضوع دومی را که این هفته بررسی میکنیم ارتباط داره به صحبت‌های گزارشگر حقوق بشر ملل متحد در امور فلسطین. مایکل لینگ، گزارشگر حقوق بشر ملل متحد در امور فلسطین، محاصره غزه از سوی رژیم صهیونیستی را نقض حقوق بین الملل دانسته و گفته پس از آن که بریتانیا، آمریکا، اتحادیه اروپا اسرائیل را مسلح کردند تا به غزه و سوریه حمله کند، این کشورها برخلاف قوانین بین المللی رفتار کردند. گزارشگر حقوق بشر ملل متحد در امور فلسطین تاکید کرده نیم میلیارد دلار در جریان جنگ ماه می به غزه خسارت وارد شده است و غزه تنها 14 ساعت در روز آب آشامیدنی دارد. ما باید هر آنچه را که موشک‌های اسرائیلی و ایران کرده اند بازسازی کنیم. در رابطه با این موضوع محترم احمد رضا روح الله زاد، کارشناس مسائل سیاسی، تحلیلی دارد که دعوت میکنم بشنوید.
رژیم صهیونیستی اساساً توسط قدرت‌های بزرگ در سطح منطقه شکل گرفته و بهش به عنوان یک پادگان نظامی در راستای تأمین منافع خودشون در منطقه یاد می‌کنند. به همین دلیل تمامی سازوکارهایی رو هم که تعریف کردن به گونه‌ای تحت کنترل خودشون گرفتن. از این جهت رژیم صهیونیستی هر اقدامی که در سطح منطقه چه علیه ملت فلسطین چه ملل منطقه انجام میده، اونها خودشون رو مکلف و موظف به حمایت از این رژیم میدونن و اجازه نمیدن ساختارهای تعریف شده در نظام بین الملل از حیطه اعلام به حیطه عمل منتقل بشن. تنها راهی برخورد جدی مردم منطقه، خیزش مردم منطقه خصوصا ملت فلسطین و مقاومت، چون رژیم صهیونیستی نشون داده که در مقابل مقاومت مردم فلسطین ناتوانه. همین مقاومت بود که در چیز حدود 16 سال پیش اسرائیل وادار کرد که فضای تحت اشغال و ازش عقب نشینی بکنه. همین مقاومت بود که اینو وادار کرد در سال 2000 جنوب لبنان عقب نشینی بکنه. همین مقاومت بود که توان بازدارندگی جدید رو در سطح منطقه به ضرر رژیم صهیونیستی طراحی کرد. الان در همین جنگ اخیر 11 روزه شما دیدید حجم آتشی که محور مقاومت از غزه در روی شهرهای رژیم صهیونیستی بسیار سنگین بود و خیزش مردمی در نقاط گوناگون جغرافیای فلسطین اشغالی و همبستگی که آوارگان فلسطینی با اینها داشتن خیلی بسیار تأثیرگذار بوده. بر این اساس تا مقاومت مستمر نباشه، تا فعال نباشه، رژیم صهیونیستی همچنان بر جنایات خودش ادامه میده. اما خوب انتظار این که در شرایط فعلی این سازمان‌های تعریف شده در دل سازمان ملل متحد بتوانند در حوزه عملی کاری بکنند انتظاری نیست. منتها این گزارش‌ها افکار عمومی رو نسبت به آنچه که در عرصه فلسطین داره انجام میشه و رخ میده روشن‌تر می‌کنه و افکار عمومی رو به میدان مبارزه میاره.
صهیونیست بخانه عنکبوت از رادیو دری تقدیم حضورتان میشه. دوستان فرصت کوتاهی داریم، نگاهی داریم به موضوع جاسوسی رژیم اسرائیل از دولت و مردم جمهوری آذربایجان. اعتماد یک طرفه مقامهای دولت الهام علیوف به رژیم نجات پرست اسرائیل بار دیگر اشتباه بودن سیاستهای دولت باکو را اثبات کرده است. افشاگری های رسانه های منطقه و جهان حاکی از آن است که بدافزار جاسوسی شرکت اسرائیلی NSO پگاسوس تلفن همراه مقام‌های جمهوری آذربایجان را نیز شنود می‌کرده است. در همین ارتباط مرکز روزنامه‌نگاران پژوهشگر در جمهوری آذربایجان اعلام کرد برنامه بدافزار جاسوسی اسرائیل پگاسوس برای شنود تلفن همراه مهربان علی آوا همسر و معاون اول رئیس جمهوری آذربایجان و بیش از 1000 روزنامه‌نگار و مقام‌های عالی رتبه دولتی این کشور به کار گرفته شده است. تردیدی نیست که فعالیت‌های جاسوسی بهره برداری از روش‌های مختلف و منظور سوء استفاده از مقام‌های بلندپایه و رهبران کشورهای جهان و همچنین تولید و استفاده از نرم‌افزارهای مخرب و ماهیت اصلی رژیم اشغالگر قدس تبدیل شده است. با توجه به اهداف تولید و بهره برداری از بدافزار اسرائیلی پگاسوس، باید گفت تمامی کشورهایی که این نرم افزار را خریداری کرده و از آن در جهت شنود تماس‌های مخالفان خود استفاده کرده‌اند، بیشترین خسارت را متقبل شدند، به ویژه که سران این دسته از کشورهای منطقه و جهان مجبور خواهند بود هر از گاهی به خواسته‌های نامشروع رژیم صهیونیستی پاسخ مثبت بدهند. در این میان کشورهای از غرب آسیا و منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی در معرض بیشترین تهدیدهای رژیم نژادپرست اسرائیل قرار گرفته و خواهند گرفت. محمد علی طالبی کارشناس مسائل سیاسی میگوید استفاده مقام‌های دولت الهام علیوف از بدافزار اسرائیلی علیه مخالفان و فعالان حقوق بشری در حالی است که پیش از این شواهد و مدارکی در خصوص شنود شخص الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان و خانواده اش از سوی سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد منتشر شده است. خب شنوندگان عزیز، ظاهرا فرصت برنامه به اتمام رسیده. تشکر میکنم از همراهیتان با برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت. همتان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا میگیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا میگیرد، انگار یکی باز شفا میگیرد.
شنیده میشوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. باز هم مجالی دست داد تا با گلبانگی دیگر از غزل فارسی سلامگوی شما خوبان باشیم. سلام و لحظاتتان سرشار از توفیق. افتخار همراهیتان را امروز بنده نصیر مجاب با صدای هنرمند تاجیک دولتمند خالوف و شعر معروف پرمغز و تأمل مولوی ارج می نهیم. شعری که باغ و گلستان را در رخ محبوب جستجو می کند تا در ریز و درشت پیش پا افتاده دنیای وانفسا. لحظات ناب هنرنمایی خالوف، هنرمند ناماشنای همزبان و پارسی خان تاجیک را با صدای سرکار خانم بیات و دکلمه اشعار ناب مولوی بر رویتان می گشاییم.
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بکشای لب که قند فراوانم آرزوست. بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بکشای لب که قند فراوانم آرزوست. ای آفتاب حسن برون آدمی ز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا، برو آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست. یعقوب وار با اسفاها همی زنم، دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست. زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. گفتند یافت می نشود، جستیم ما. گفتان که یافت می نشود، آنم آرزوست. پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست، آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست. خود کار من گذشت ز هر آرزو و آز، از کان و از مکان پای ارکانم آرزوست.
ای آفتاب حسن برون آدمی ز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. باز هم مجالمان به پایان رسید و از گلبانگ غزل سرود خداحافظی سر می دهیم، با این امید که توانسته باشیم رضایت خاطر شما خوبان را به دست آورده باشیم. باز هم آرزویمان صحت و سلامتی و همراهی مجددتان است. تا این فرصت و مجال، خدا یار و نگهدارتان.
به لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق کابل نزدیک می شویم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.
از آن مغرب به افق کابل.
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان و نمازگزاران، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری شهر مقدس مشهد.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بسید
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران:
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری در.
به نام خالق و پروردگاری که ما را داده جان و اختیاری، خداوندی که هستی رحمت اوست، سماوات و زمین در خدمت اوست. همراهان نهایت گرامی سلام، صدای همدلی و همزبانی را با تمثیل‌های زیبای پارسی در قالب برنامه پند پیران مشنوید. کار از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. تمثیل‌های بی‌نهایت شیرین زبان و ادبیات فارسی همان میراث‌های گرانبهایی است که ما و شما از هزاران سال تمدن مشترک به ارث برده‌ایم. بزرگان در قواره سعدی و جامی و عطار و مولوی و حافظ و صدها نفر دیگر، هر کس از اینها گنجینه بی پایان از اخلاق عملی و حکایت و پند بودن، پندهایی که چون گوشواره می توانن بر گوشمان آویزان باشن و بکارمان آین. حکایت های من را از گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی انتخاب کرده ایم و در هنر تمثیل با شما ارزانی می کنیم که حکایت امروز من تردید نام دارد. بشنوید و لذت ببرید.
باید که به کار خیش مشغول باشی.
میخواهم، به خدا سوگند که میخواهم، لیک نتوانم، نمیگذارند. باید که یاریم کنی مباشر.
از چه نتوانی؟ چگونه یاریت کنم؟ هیچ کس به یاری آدمی تواناتر از خود او نیست. مگر چه شده؟
بسیار گویان گره در کار می کنند، سخنچینان دوستی ها به دشمنی بدل می نمایند.
حکیم، تو پیری و خردمند، چون این سخن از تو بعید است.
به خدا سوگند که نیست.
این سخنان به پایان رسان که بیهوده است و تنها عاقبتی که دارد این است که حرمت تو نزد من فرو می ریزد و عزتت در چشم من اندک می سازد.
اما
این حکایت به پایان رسیده، تمام.
پس به گمان تو اگر تو را با مردمان هیچ کار نباشد، ایشان را نیز با تو کاری نخواهد بود؟
مرحبا، به یقین که چنین است حکیم.
پس تو میاندیشی اگر به راه راست روی، دیگر کسی کاری به کار تو و نگاهی بر احوال تو نخواهد داشت؟
تردید نکن که همین است.
و آیا تو این گونه روزگار میگذرانی؟
پیداست.
و به گمانت؟
گمان نه، که این حقیقت است. من روزگار به پاک دستی و پاک چشمی و پاک دلی می گذرانم و همین کفایت می کند تا آسوده باشم و نزد اربابم حرمتی داشته باشم و کس توان آن نداشته باشد در نبود من نمامی کند، بدم بگوید یا بدم بخواهد.
اما گمان می کردم پیوسته کسانی پیرامونت بودند که به سبب دوستی تو سخن سخنچینان را بی اثر می کردند و دشمنی دشمنان را بی ثمر می ساختند.
این سخنان بیهوده است. شنیدی حکیم؟ این سخنان بیهوده است. تو نیز اگر امان و آرامش می طلبی، باید که خود نیشتر باشی.
یعنی کسی چون تو؟
نه چون من. بسیار کسان هستند که می توانی در ایشان نظر کنی، هرچند تو خود نیک مردی پاکیزه خوی حکیم. لیک اکنون این سخنان از کجا آمده نمی دانم.
باشد باشد، بر من ببخش، بر من ببخش که خاطرت مکدر ساختم. من زین پس چنان خواهم بود که تو فرمودی.
مرحبا بر تو. مرحبا.
و شادم که تو نیز محتاج به یاری کس نیستی.
به یقین که چنین است.
باشد باشد.
این مباشر نزد ما آید.
چه شده قربانت گردم؟
تو اینجا چه میکنی حکیم؟
من حکیم سرای شمایم، باید که پیوسته جایی در همین حوالی باشم تا اگر زبانم لال خللی به قرار و آرامش شما رسید برای یاری بشه تابم.
خلل؟ قرار و آرام من ویران شده. خلل با احوال ما فرق بسیار دارد.
با من بگویید چه شده؟ این پیران سر شاید که چاره‌ای بداند، راهی بشناسد، به تدبیری آگاه باشد که شما را از این حال به در آورد.
تنها با من بگو مباشر در حال کجاست؟
مباشر؟ چه بگویم؟
دیدی؟ دیدی؟
آخر چه شده؟
روز پیش کسی نزد من آمد. چه گفت؟
چه بگویم؟
میدانی که با تو نیز گفتم. گفت ارباب بر حذر باش که مباشرت انبالت می برد و در سرای خیش پنهان می دارد. لیک پیش از اینها تو با من می گفتی از آنچه مباشر در یاری مردمان می کند. پس دیگرانی نیز سخنت تأیید می کردن. این بار چه شد که سکوت کردی؟ ها؟
به خدا سوگند هیچ ندیدم، پس هیچ نتوانم گفت.
بر روز دیگر کسی دیگر نزد من آمد و مرا بیم داد از توطئه‌هایی که او می کند تا جانم بستاند.
باور آوردی؟
آن که پیوست از وفاداریش می گفت تو بودی حکیم و کسانی که در پی تو بودند، لیک این بار تو نیز خاموش ماندی و حال امروز.
امروز کسی دیگر سخنی دیگر گفته؟
با شوق و ثروت و قدرت مباشرمان بسازیم، با دل آسودش چه کنیم؟
قربان،
دمی پیش یکی از نزدیکانش نزد ما آمد، دیدی که بیرون میرفت.
دیدم و چه گفت؟
گفت چه نشستی که نام نیک یارانت را مباشر به ننگ بدنامی آروده کرده. گفت به چشم خیش دیده با ماه رخی نو خاسته در خلوت نشسته، درها بسته. میگفت وای که اگر او خود بخواهد نیست، نفس نمیگذارد که از این معرکه به سلامت درآید، که از چون این ماجرا به سلامت بیرون شدن نکار هر کس است. آیا دروغ میگفت؟
به راستی از معرکه‌ای که در آن هوای نفس بر اسبی چنین تیزپا که میگویید سوار است، به راحتی نتوان به سلامت.
دیدی؟ دیدی سرانجام تو نیز حکیم معترف شدی به گناه مباشر؟ لیک ما نخواهیم گذاشت نام نیک ما به چنین خطاها آلوده شود.
میخوایی چه کنی؟
گردنش در یوغ میبندیم و او را از خیش میرانیم که مباشر بدنام اربابش را نیز بدنام کند، که مردمان گویند اگر حال این دو چون هم نبود، هیچگاه چنین کس به وزارت چنان کس نمیرسید. آی شهنگان، مباشر را به بند کشید و به محبس برید.
تنها یک سخن، سخنی و خواهشی.
بازگو حکیم.
میگویم
آخر با من بگویی چه شده؟
گناه تو بر ما آشکار است، لیک اگر اکنون اینجایی بدان سبب است که به زبان خود بر آن معترف شوی و عذر تقصیر بخواهی. شاید به سبب سالها خدمت تو اندکی در کیفرت مسامحه کنیم.
گناه؟ کدام گناه؟ به کدام گناه معترف شوم؟ و کیفر گناه نکرده چیست که در آن مسامحه شود؟
هیچ گناه از تو سر نزده؟
نه، کدام گناه؟
آن کیسه‌های زر که به سرای خیش می‌بردی چه بود؟
من کیسه‌های زر به سرای خیش بردم.
آری، تو را دیدن و خبرش را به ما رساندن.
چه کسی چون این گزافه ها گفته؟
آن که بده تو میگوید گزافه گفته؟
آن که سخن بیهوده میگوید گزافه گوست، که من از خانه شما سکه‌ای به سرای خیش نبردم.
تو را دیدن با کیسه هایی که به خانه اندر میشدی، آنگاه که از امارت بیرون شده بودی.
به خدا سوگند من رضا به خوردن لقمه ای از اموال شما نیستم. هر صبح سهم خوراک روزانه در کیسه ای به همراه می آورم و چون به خانه باز می گردم کیسه ها می برم، گاه خالی گاه هم پر، که چنان به کار مشغولم که فرصت خوردن خوراک را نیز نیافتم.
براستی؟
از حکیم باز پرس، او حال و کار من می داند.
گفتم، لیک حکیم سکوت کرد و هیچ نگفت. باشد، گمان میکنیم این که گفتی به درستی است. از چه بابت خواهان ما هم رأی و نظر شدی؟
من
آیا در مباشرت ما تو را به قدر کفایت عزت نیست که چنین کردی؟ بگو، از چه بابت خواهان ما نشستی؟
من مباشر شمایم، باید دوست و دشمنانتان بشناسم تا دوستان را گرامی و مکر دشمنان را از میان بردارم، که اگر چنین نکنم زندگی شما بر باد فنا خواهد بود. از حکیم باز پرسید، او با شما خواهد گفت.
پرسیدیم سکوت کرد. این به خلوت نشستن با ماهرخ را چه میگویی؟
وای بر من.
چه شده؟ پس برای این دیگر پاسخی نداریم؟
برادرم دخترکی دارد خوب روی، اما تلخ زبان، که عقد بسته جوانکیست، لیک چنان داماد بیچاره را می آزارد که روزی نیست به نزاب خانه برادرم باز نگردد. برادرم از پرهیز دادن دخترش عاجز شده بود، روی به من کرد که تو با دخترک من سخن بگو. من نیز دختر برادرم را به کناری کشیدم و پروایش دادم از عاقبت آنچه می کند.
وای بر من
که گویا آدمی را شاید که از نفس و حرص و آز در امان بماند، لیک از بدگویان نتواند.
دیدی با تو نگفتم؟
اینجا چه می گذرد؟
مباشر سخن به درستی میگوید، رهایش کن.
تو دانسته بودی؟
پیوسته می دانستم و می شنیدم و در خفا یاریت می کردم تا آن هنگام که گفتی به راستی زندگانی کنی کفایت می کند. لیک جوان مرد، از مکر بدگویان غافل مباش که می توان بر سر کار خیش نشستن، اما نتوان زبان بدگویان بستن.
گاه خداحافظی ما و شما رسید. اگر می توانستیم همه با هم یک جا شویم و برای ساعاتی این حکایات زیبا را بشنویم، حتما ارزش این را داشت تا در پایان نگاه به ششمان هم داشته باشیم تا واکنش ها را ببینیم، واکنش های از رضایت و لبخند و تعجب. در پس این واکنش ها هم ساعت ها بنشینیم و برداشت های من را به اشتراک بگذاریم. هر جا هستید دل های من پیش شماست و فرض را بر لبخند شما میگذاریم. لبهایتان پر از خند و دعای خداحافظی من در حقتان مستجاب. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 7:35 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک که شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با شما هستم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. آیین تنفیذ حکم 13 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران که صبح دیروز در تهران برگزار شد، در رسانه‌های شرق آسیا و ویژه چین، هند و کره جنوبی بازتاب داشت. با گزارش ایرنا، CGTN تلویزیون انگلیسی زبان چین در گزارش نوشت مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه با حضور مقام معظم رهبری ایران برگزار شد. تلویزیون چین با اشاره به پخش این مراسم از تلویزیون ایران نوشت، رئیس جمهوری جدید ایران در سخنرانی خود در این مراسم گفت گام‌هایی برای لغو تحریم‌های آمریکا برمی‌دارد. شینهوا خبرگزاری رسمی چین هم در گزارشی نوشت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران روز سه‌شنبه حکم ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور را تنفیذ کرد. این گزارش نوشته است رئیسی ماه جوزای سال جاری با وعده بهبود شرایط اقتصادی که به شدت تحت تأثیر تحریم های آمریکا و همه‌گیری کرونا قرار گرفته است، توسط ایرانیان به عنوان هشتمین رئیس جمهوری این کشور از زمان انقلاب اسلامی 1979 انتخاب شد. شینهوا در مورد سیاست خارجی نوشت رئیسی اولویت خود را تقویت همکاری و تعامل با جهان اعلام کرده است. خبرگزاری رسمی ANI هند نیز امروز در گزارشی از تهران گزارش داد که آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حکم ابراهیم رئیسی را به عنوان 13 رئیس جمهوری ایران تنفیذ کرد. این خبرگزاری با اعلام این که مراسم تحلیف رئیس جمهوری منتخب روز پنجشنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود نوشت قرار است بیش از 100 میهمان از مقامات 73 کشور جهان در این مراسم شرکت کنند. این گزارش با اعلام این که رئیسی پنجشنبه لیستی از وزیران پیشنهادی خود را به مجلس معرفی خواهد کرد نوشت با توجه به قوانین ایران، رهبر ایران قبل از مراسم تحلیف باید حکم رئیس جمهوری را تنفیذ و تایید کرده باشد. روزنامه ایندیا تودی هند هم امروز با اشاره به برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید ایران نوشت مراسم تحلیف حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی نیز روز پنجشنبه در مجلس ایران برگزار می شود. این گزارش ضمن اشاره به اینکه مراسم سوگند رئیس جمهوری ایران با حضور مقامات عالی رتبه کشورهای مختلف در تهران برگزار خواهد شد افزود وزیر امور خارجه هند با انجام سفری به تهران به عنوان نماینده این کشور در این مراسم تحلیف شرکت می کند. بر اساس این گزارش وی در سفر پیشین خود در مسیر روسیه در تهران توقف کرده و با حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی دیدار و گفتگو کرده بود و در این دیدار خود پیام شخصی نارندرا مودی صدر اعظم هند را به رئیس جمهوری منتخب ایران تحویل داده بود. یونهاب خبرگزاری رسمی کره جنوبی هم در گزارشی ضمن پرداختن به این مراسم نوشت چوی جونکان معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی برای شرکت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری ایران این هفته به تهران سفر می‌کند. در این گزارش آمده است چوی قرار است روز پنجشنبه در مراسم تحلیف رئیسی که در انتخابات ریاست جمهوری در ماه جون جانشین حسن روحانی شد شرکت کند. و گفته یه وزارت خارجه کره جنوبی چوی در مدت اقامت خود در تهران همچنین با عباس عراقچی همتای خود دیدار و درباره روابط دو جانبه و دیگر مسائل صحبت خواهد کرد. این وزارتخانه در بیانیه مطبوعاتی خود نوشته است انتظار می‌رود سفر چوی به ایران فرصتی برای تقویت روابط بین کره جنوبی و ایران پس از آغاز به کار دولت رئیسی باشد. ادامه خبرها. کمیسیون حقوق بشر افغانستان اعلام کرد در 3 ماه اول امسال نزدیک به 1 میلیون نفر در افغانستان بر اثر جنگ آواره شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، کمیسیون حقوق بشر افغانستان امروز در گزارش اعلام کرد در 3 ماه اول سال جاری 158400 خانواده افغان که شامل 938000 نفر می شوند بر اثر جنگ و خشونت از مناطق مسکونی خود آواره شدند. ننگرهار و اروزگان به ترتیب بیشترین و کمترین آوارگان جنگ در 3 ماه اول امسال را به خود اختصاص دادند. یافته های کمیسیون حقوق بشر افغانستان نشان می دهد 77% آوارگان جنگ در محل زندگی فعلی خود نیز از امنیت لازم برخوردار نیستند. کمیسیون حقوق بشر افزود بیش از 50% آوارگان جنگ در مکان دوم زندگی خود از رفتن به مکاتب، دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی محروم هستند و حدود 85% آنها در محل اقامت جدید خود امنیت شغلی ندارند. هم اکنون حدود 20 ولایت از 34 ولایت افغانستان درگیر جنگ بین نظامیان افغان و طالبان است. رئیس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان گفت طالبان در مذاکرات صلح خواسته های عمده‌ای مانند تطبیق شریعت بر اساس تعریف آموزه های دینی، ایجاد شورای اهل حل و عقد، داشتن سهم 70-80% در حکومت و برخی موارد دیگر را مطرح می کند. رحمت الله نبیل در توییترش نوشت طالبان در مذاکرات صلح خواسته هایی دارد که عمده ترین آنها رهایی تمام زندانیانشان، خارج شدن سران آنها از لیست های سیاه، نافذ ساختن قانون اساسی سال 1343 و احیای کرسی صدارت می باشد. و همچنین نوشت از دیگر خواسته های عمده طالبان ریاست دولت و بخش امنیتی، وزارت خارجه، وزارت اقتصاد، عدلیه، حکومتداری محلی است. این اظهارات رئیس پیشین اداره امنیت ملی در حالی مطرح می شود که جنگ در ماه‌های اخیر در نقاط مختلف افغانستان به شدت افزایش یافته و اعضای گروه طالبان بیش از 100 ولسوالی را به تصرف درآوردند. نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان نیز امروز گفت طالبان تلاش دارد تا بیشترین سهم قدرت را در دولت آینده افغانستان داشته باشد. وزارت دفاع افغانستان از بازداشت مسئول جذب اعضای طالبان در ولایت بلخ خبر داد. وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد صبح امروز در عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی علیه مواضع طالبان ملا صبور مسئول جذب اعضای طالبان برای ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان توقیف شد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر حملات طالبان بر مواضع نیروهای دولتی در بیشتر نقاط کشور به شدت افزایش یافته و اعضای این گروه موفق به تصرف بیش از 100 ولسوالی شدند. همچنین در روزهای اخیر ولایت قندهار، هلمند و هرات هدف حملات شدید طالبان قرار گرفتند. در پی این حملات هزاران تن مجبور به فرار شدند. در همین حال یوناما روز گذشته اعلام کرد با تشدید نبردها میان نظامیان دولتی و اعضای طالبان، غیر نظامیان بیشترین خسارات را در شهر قندهار و شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند متحمل شدند. رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در دیدار نورالدین جان اسماعیلوف رئیس مجلس قانونگذاری عالی ازبکستان گفت دو کشور از اشتراکات تاریخی و فرهنگی زیادی برخوردار هستند. سید ابراهیم رئیسی در این دیدار ضمن تاکید بر تسریع در تکمیل قراردادهای موجود بین دو کشور و لزوم شناسایی ظرفیت‌های جدید خاطر نشان کرد باید تعمیق و تحکیم مناسبات و همکاری‌ها به امنیت دو کشور و رفاه بیشتر دو ملت منجر شود. نورالدین جان اسماعیلوف رئیس مجلس قانونگذاری عالی ازبکستان نیز این دیدار با ابلاغ سلام و تبریک رئیس جمهور و دولت ازبکستان اظهار داشت ازبکستان با دنبال توسعه و تحکیم روابط همه جانبه با ایران به ویژه در بخش تجاری و اقتصادی است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه و فرستاده ویژه سلطان عمان گفت مناسبات تهران و مسقط فراتر از مناسبات دو همسایه و برآمده از پیوندها و اشتراکات تاریخی دو ملت است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه مناسبات صمیمانه ایران و عمان صرفاً در سطح روابط دو جانبه باقی نمانده و در همفکری، همکاری و همگرایی دو کشور در عرصه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نیز نمود داشته است، افزود هدف جمهوری اسلامی ایران توسعه روابط با عمان در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. دکتر رئیسی احساس صمیمیت بین مردم ایران و عمان نسبت به یکدیگر را پشتوانه‌ای برای توسعه و تحکیم روابط دو طرف و سرمایه‌ای در پیشبرد روابط دو جانبه دانست. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، اوقات خوش را برایتان آرزو مندم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات امروز را به سمع شما خوبان رساندن. از اینکه این افتخار را داشتیم از ساعت 12:55 در بخش نشرات نیمروزی رادیو دری مهمان شما خوبان باشیم و شنوندهای بسیار خوبی مثل شما ما را همراهی نمود. بسیار خرسند هستیم و در واقع بهتر بگوییم به خود میبانیم. خدا کند برنامه‌ای که امروز تقدیم شما عزیزان گردید رضایت خاطر شما را جلب کرده باشد. به لحظات پایانی نشرات امروز رسیدیم. خداوند یار و نگهدارتان.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من، بیایید با هم دلی و هم بستگی و با همی پا خیزیم تا بسازیم سرزمین مادری افغانستان، این سرزمین خوبان افغانستان، وطن دارین وطن را بیا با هم بسازیم، وطن دارین وطن را بیا با هم بسازیم، وطن دارین وطن را بیا با هم بخوانیم سرود ساختن را، دشمن نخواهد من و تو یار باشی برای خاک.
اگر با هم نباشیم من و تو ما نگردیم اگر با هم نباشیم اگر با هم نسازیم اگر با هم نمانیم اگر با هم نسازیم اگر با هم نمانیم بیا با هم بسازیم وطن دارین وطن دار
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی